بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا عند الایثار على الناس تتبین جواهر الکرما. حضرت فرمودند بعضی از امور نیازه که بخواد اون ریشه های انسانهای کریم به فعلیت برسه. یکیش این است که اهل ایثار بشن، حواسشون به این و اونم باشه، ما فقط زندگی خودمون تأمین باشه، زن و بچه خودمون راحت باشن، دیگران حالا هر چی شد شد، طلبه های دیگه، مردم عادی دیگه، این سبب نمیشه که انسان به فعلیت برسه. اون سجایای اخلاقیش نیاز داره به عیسی. اینها رو توجه کنیم. دستگاه تربیتی امیرالمومنین ارواح العالمین له الفدا بهترین دستگاه تأدیب است. قلت و عمل حکم شرعی المستند الى الحکم العقلی فحال و حال حکم العقلی فی عدم جریان الاستصحاب. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه فرمودن در مورد حکم عقلی اگر شک در حکم عقلی با علم به بقای موضوع باشد، فرمودن امکان نداره. بقای موضوع یعنی بقای علت تامه، چجوری میشه شک در حکم عقلی؟ شک در حکم عقلی با علم به ارتفاع موضوع، اینم امکان نداره. چرا؟ چون نبود موضوع، علم به نبود موضوع یعنی علم به نبود علت تامه. و چجوری شک کنیم حکم عقلی هست یا نیست؟ این 100% حکم عقلی قطع داریم به این که نیست، چون اگر علت تامه منتفی بشه معلول منتفی میشه. بعد برای شک در بقای موضوع به عنوان مقسم دو تا قسم ذکر کردن. یکی قسمی که سبب این شک در بقای موضوع امور خارجی است، از بیان مولا که امروز انشاءالله تعالی بهش میرسیم، مثل شک در بقای مضریت، مهلکیت، در سم مضر، سم مهلک که امروز خواهد انشاءالله تعالی امروز میاد. یکی هم جایی که اگر شک در بقای موضوع میکنیم چون موضوع از ابتدا برامون مجمل بوده، مبهم بوده، عدم تعیین تفصیلی، فرمودن اینم معنا نخواهد داشت. به دو نکته. نکته اول این که اصلا عقل حکم نمیکنه از ابتدا، اگر موضوع براش مبین مفصلا نباشد اصلا حکم نمیکنه. خب تا شما بخواید استصحاب کنید اصلا از ابتدا عرض حکمی نمی کنه. لذا باید معرفت تفصیلی به موضوع داشته باشه تا عرض حکم بکنه. کدوم استصحاب؟ اصلا از اول حکم نیست. دوم این که حالا اگر مثل نائینی رضوان الله تعالی علیه پیدا شد که فرمود چرا در این صورت عرض به اندازه قدم متیقن حکم می کنه، خون وقت ایشون میفرماد که مشکل دیگه ای دارد. مشکل دیگرش این است که شرط جریان استصحاب احراز موضوع است. شک که در بقای موضوع سبب میشود جلوی استصحاب گرفته بشه.
بعد فرمودن فعن قلت، عرض کردیم این فعن قلت 216 همون ان قلت 39. شما ببینید سید صاحب قربه رو جلد 3 246 می فرماید که این سوالی که در اینجا مطرح شده همون سوالی است که قبلا در بخش تقسیمات استصحاب بیان شد. این سید صاحب قربه هم همینجوری فهمیده، این مشابه هم. گفتن با توجه به قانون ملازمه که رابطه است بین حکم عقلی و حکم شرعی، خب چجوری امکان داره که شما استصحاب در حکم عقلی رو قبول نکنید و حالان که در بعضی از موارد دیدید استصحاب در حکم شرعی مطرحه؟ خب این چجوری امکان داره؟ لذا ما اومدیم اینو کردیم به یه قیاس استثنایی، گفتیم این مستشکل داره اینجوری میگه، اگر شما استصحاب در حکم عقلی رو قبول نکنید باید استصحاب در حکم شرعی هم قبول نکنید، لکن استصحاب در حکم شرعی پذیرفته شده است پس استصحاب در حکم عقلی هم باید قبول بکنید. عرض کردیم جوابی که شیخ انصاری میدن همون جوابی است که در صفحه های 38 39 40 پخش بود که منظور شما از حکم شرعی چیه؟ میفرمایید استصحاب در حکم شرعی جاری میشود. آیا منظور از حکم شرعی حکم شرعی است که اصلا ربطی به حکم عقلی ندارد، مستند به حکم عقلی نیست؟ اگر اینه که خب ما معتقدیم جاری میشه، مثلا خدمت شما استصحاب وجوب نماز جمعه، نماز جمعه در اصل مثلا در اصل حضور واجب بوده، در اصل غیبت شک ما استصحاب میکنیم، اینجا استصحاب رو شرعی کردیم، اینجا ما قبول داریم، ولی این ربطی ندارد به حکم عقلی چون اصلا این مستقل از حکم عقلی است، مستند به حکم عقلی نیست. عقل نماز رو نمیفهمد که بخواد نماز جمعه رو بفهمد. دومی که تو همون جاهایی هم که باز مستند است، یه وقتایی علت حکم شرعی همون علت حکم عقلی است، یعنی منات حکم شرعی منات حکم عقلی است. این اونجایی است که اول از راه خدمت شما عرض شود که از راه حکم عقل اون حکم عقلی به دست آمده، مثل قبح ظلم، مثل حسن عدل، بعد به ملاک قانون ملازمه در کبرای قیاس اول و حجیت حکم عقل در کبرای قیاس دوم ما رسیدیم به حرمت ظلم، رسیدیم به وجوب عدل. اینجا البته این حرمت و وجوب باید استصحاب بردار نیست، این هم استصحاب بردار نیست چون اینجا کاملا این حکم شرعی به دست آمده است از اون حکم عقلی به قانون ملازمه، اینجا استصحاب جاری نیست. نه اینجوری نیست که در تمام موارد حکم شرعی استصحاب جاری باشد، در حکم شرعی که منات علت همان منات و علت است در حکم عقلی و به تبع اون حکم عقلی به دست آمده استصحاب جاری نمیشد. این همونی بود که مرحوم شیخ انصاری تو صفحه 39 پاراگراف آخر دوباره تذکر داد، مما ذکرنا یسر ان الاستصحاب لا یجری فی الاحکام العقلیه ولا فی الاحکام الشرعیه المستنده الیها. بعد یادتون باشه تو اون صفحه 39-40 فرمود اون بعد از آیونی که فکر کردن این استصحاب جاری می شود و بعد قائل به اجزا شدن به خطا رفتن، به خطا رفتن. بعد تو صفحه 40 فرمودن که یه وقتایی بعضی از حکم‌های شرعی عدمی مطابق با این حکم شرعی عدمی ما حکم عقلی داریم، مطابق این حکم شرعی عدمی حکم عقلی داریم، ولی اینا به دو معنات هم. به دو معنات، گرچه اتحاد در نتیجه است، حکم شرعی عدمی با حکم عقلی یکیست، مطابقت دارد، ولی به دو معنات هست. مثل کدوم مثال؟ مثل بحث نبود تکلیف. اگر نبود تکلیف بر سبیل رو قبول میکنیم، عقل میگه چون ممیز نیست تکلیف ندارد، چون قبح تکلیف غیر ممیز است. شرع میگه چون مقتضی در اون موجود نیست، بالغ نشده است، بالغ نشده. ببینید هر دوتا میگن تکلیف ندارد سبیل، هر دوتاش هم میگن، هم حکم عقلی نه هم حکم شرعی نه، ولی به دو معنات. یکی این که چون مانع وجود دارد، مانع عدم ممیزیت. یکیشون میگه چون بالغ نشده، مقتضی موجودی. حالا به تعابیر صفحه 40، اما اذا لم یکن العدم مستندا الى القضیه العقلیه بل کان لعدم المقتضی و ان کانت القضیه العقلیه موجوده ایضا فلا بأس به استصحاب این عدم شرعی. استصحاب میکنیم بعد از این که این آقا ممیز شد، شک میکنیم آیا تکلیف دارد یا ندارد. عقل میگه ممیز شد تکلیف دارد، ولی ما میتونیم استصحاب شرعی بکنیم، استصحاب عدم تکلیف، چون بالغ که نشده، که بالغ نشد، لذا میتونیم استصحاب بکنیم. لذا نوشت فلا بأس به استصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضیه العقلیه، بعد اینکه ممیز شد. بعد همینو مرحوم شیخ انصاری مقدمه قرار داد برای استصحاب حال عقل، استصحاب حال استقر. مثالش چی بود؟ مثالش این بود که وقتی این بچه صغیر بود میگفتیم شرب توتون بر او حرام نیست، شرب توتون بر او حرام نیست. خب بعد از خدمت شما عرض شود که اینکه این بچه، بعد از اینکه این بچه این مراحل رو گذرون، شک میکنیم از ممیزیت در آمد، شک میکنیم آیا شرب توتون بر او حرام است یا حرام نیست، استصحاب همون حال استقر رو میکنیم، عدم تکلیف حال استقر رو میکنیم. یعنی میگیم الان هم نسبت به شرب توتون تکلیفی ندارد. لذا تو صفحه 40 باز تصریح فرمود، چون این صفحه که میخواییم بخونیم خلاصه اون سه صفحه است، منتها همش هم داره اونجا مقصود بیان کردیم، اینه که مجبوریم تکرار کنیم. صفحه 40 فرمود و من هازن بابت استصحاب حال العقل المراد و بهی فاستلائم به استصحاب براعت و استصحاب نفی اصلی فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها. منظور از استصحاب حال عقل استصحاب حکم عقل نیست، گرچه اینجا عقل هم حکمی مشابه با حکم عدمی شر دارد. للحق حال المستندت الى العقل، حتی یقال تا شما اشکال کنید بگید شما که استصحاب حکم عقلی رو قبول نکردید، چجوری استصحاب حال عقل رو قبول میکنید؟ لذا در اونجا استصحاب خدمت شما عرض شود که عدم تکلیف نسبت به حرمت شرب توتون رو استصحاب میکنی. حالا اینایی که تو 38 و 39 40 اونجا مفصل گفته بودم، الان تکرار کردم، از قلتو مرحوم شیخ انصاری تحویل بگیرید لطفا. قلتو اما الحکم الشرعی المستند الى الحکم العقلی فحاله حال حکم العقلی فی عدم جریان الاستصحاب. کنار این چی می نویسید؟ کنار این می نویسید صفحه 39 پاراگراف آخر. البته تو صفحه 37 هم دیده بودیم، تو 37 دیده بودیم، تو 39 هم که مرحوم شیخ انصاری که تصریح کرد ولا فی الاحکام الشرعیه المستندت الیها. نعم، این نعم کجا رو داره میگه؟ این نعم داره صفحه 40 اما اذا لم یکن العدم مستندا الى القضیه العقلیه میگه. نعم لو ورد فی مورد حکم عقل، یعنی جایی که حکم عقل هست، ورد حکم شرعی، البته من غیر جهت منات عقل. این همون صفحه 40 است اما که الان توضیحشو دادم تکرارش کردم. نعم لو ورده، این جایی که تعبیر ورده است، ورده فی مورد حکم عقل، یعنی حکم عقل مطابق با حکم شرع به عدم داریم، ولی عدمی که شرع میگه به یک منات است، اون حکم عقلی عدمی به منات دیگر است. نعم لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعیون، ولی من غیر منات العقل، من غیر ملاک العقل. اون ممیز نبودن رو نکته قرار میداد، این عدم بلوغ رو نکته قرار میداد. البته میدانید اگر بحث شرعی مناطش شد بالغ نبودن، بالغ نبودن ممیز نبودن هم میگیرن، چون ممیز نبودن یه مرتبه پایین تر از بالغ نبودن است. یه وقتی صبی ممیز نیست بالغ هم نیست، یه وقتی ممیز میشه ولی هنوز بالغ نشد، بچه 6 ساله 7 ساله ممیز خوبت رو تشخیص میده. لذاست که در احکام شرع داریم بحثات خانوم ها نسبت به پسر ممیز خودشون رو ببوشونن، استقاب بوشوندن وجود داره، چه خوبت تشخیص میده، میفهمه، خب بعضی از مسائل رو درک میکنه، لذا استقاب دارد که اینجور هم مثلا خدمت شما هست شود که بی محابا وارد مثلا پیشی پسر نشد پسرشی جمسه. خب ممیزیت هست ولی بلوغ نیست، لذا بازم این پسر تکلیف نداره. نعم لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعیون من غیر جهت العقل و حصل تغیر فی حال من احوال موضوع حکم شرعی، یه تغیری در حالتی از احوال موضوع حکم شرعی رخ بدن. موضوع حکم شرعی چی بود؟ موضوعش حکم شرعی این بود که این صغیر است، تکلیف ندارد، یه تغییری صورت بگیرد بشه چی؟ مثلا بشه بالغ. بالغ ما گفته بودیم صبی حرمت شرب توتون برش نیست در استصحاب حال شب، حالا الان این بالغ شد، میتونیم استصحاب کنیم؟ میتونیم استصحاب کنیم، استصحاب حال صغر. و حصل تغییر فی حال من احوال موضوع حکم شرعی بشه مثلا بالغ. این مما تفسیر میکند اون حال من احوال موضوعی رو، اون حال من احوال موضوع که تغییر پیدا کنه، تغییر پیدا کنه مثل چی؟ مما یحتمل، از حالهایی که یحتمل مدخلیت اون حال وجودن و عدمن فی الحکم. وجودن مثل این که بفرمایید که صغیر بودنش، عدمن بکنید عدم بالغ بودنش. صغیر حال وجودی، عدمیشو بکنید عدم بالغ بودن. عدم بلوغ تبدیل به بلوغ شد، صغر تبدیل به بلوغ شد. باز استصحاب چی میکنیم؟ استصحاب حال عقل میکنیم، میگیم این نفی اصلی ازش میکنیم، براءت اصلیه، میگیم این بعد از بلوغ هم نسبت به حرمت شرب توتون تکلیفی نداره. جرى الاستصحاب، در این صورت استصحاب جاری میشود. این جرى جواب اون لو است، لو ورد فی مورد حکم العقل حکم شرعیون جرى الاستصحاب. و حکم جرى الاستصحاب یعنی چی کار میکنیم؟ این واو داره تفسیر جریان استصحاب میکنه. و حکم حکم میشود به ان موضوع حکم شرع اعم من موضوع حکم عقل. بله، موضوع حکم شرع اعم است از موضوع حکم عقل، چون عقل میگفت ممیز شد تکلیف دارد، ولی شرع میگفت نه، ممیزم بشود تا به بلوغ نرسد تکلیفی ندارد. و من هنا یجری استصحاب، و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف. این همونیست که صفحه 40 خوندیم، و من هذا الباب است استصحاب و حال العقل، این همونه. و من هنا یجری استصحاب و عدم تکلیف، استصحاب و عدم تکلیف حال سقر میکنیم. کدوم عدم تکلیف؟ این فی متعلق است به عدم تکلیف، متعلق به عدم تکلیف نگیرید عبارت معناش اشتباه میشه. و من هنا یجری استصحاب عدم تکلیفی که این عدم تکلیف ثابت بود، موجود بود، فی حال که یستقل العقل به قبح تکلیف در اونها، تو حالت صغیر بودن، ممیز نبودن، عقلم میگفت قوی هست تکلیف، شرعم میگفت این نباید تکلیف داشته باشن. چرا؟ چون ممیزه، چون بالغ نشده. ولی بعد از بلوغ میتوانیم استصحاب عدم خدمت شما از شبت تکلیف به شربه، به حرمت شربه توتون رو برای این انجام بدیم. و من هنا یجری استصحاب عدم تکلیفی که ثابت بود در حالی که یستقل العقل به قبح تکلیف در اونها، چون ممیز که نبود که، اون موقع حکم عقل مطابق با حکم شرع بود، ولی حکم شرع، حکم شرع به عدم مناطش چیز دیگری بود، مستند به اون نبود. لکن العدم الازلیه، استصحاب حال شرع، استصحاب حال عقل، استصحاب براءت، نفی اصلی، لیس مستندن الی القبح، یعنی لیس مستندن الی الحکم العقلی، مناطش چیز دیگری بود، گرچه همون موقع حکم عقلی هم بود، به خاطر عدم ممیز بودن گفت این تکلیفی نداره. لکن العدم الازلی لیس مستندن الی القبح، بالا قبح برسید حکم عقلی. و این کان عدم ازلی موردن للقبح، بله می گفتیم اون موقع هم حکم عقلی داریم، مورد برای حکم عقلی هم هست، سبیه غیر ممیز، هم مورد است برای کسی که بالغ نشده پس تکلیف به حرمت شرب توتون ندارد، هم مورد است برای کسی که ممیز نیست پس عقل میگه که این تکلیف به خدمت شما قبح شرب توتون ندارد. لکن العدم الازلی لیس مستندن الی قبح، چون مناطش چیز دیگری است. و این کان این عدم ازلی مورد برای قبح بوده است، قبح عقلی بوده است، البته به ملاک دیگری، عدم ممیزی است. هذا حال و نفس الحکم العقلی، این چیزایی که گفتیم تا الان که سه صورت رو بررسی کردیم به تعبیر وسط، صورت یک، صورت دو، صورت چهار، تمام اینا مربوط به خود حکم عقلی بود. آیا حکم عقلی به قبح را می شود استصحاب کرد یا نمی شود استصحاب کرد؟ نتیجه این شد که نمی شود حکم عقلی به قبح را استصحاب کرد. چرا؟ چون اگر شک بکنیم در بقای حکم عقلی، این بر می گردد به شک در موضوع، و با شک در موضوع دیگه اصلا موضوع تبدل پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، حکم عقلی موجود نیست، میدانیم حکم عقلی موجود نیست، شکی نیست تا اون وقت بگیم استصحاب بکنیم یا نکنیم. مشکل، مشکل صغرویه، مشکل، مشکل کبروی نیست، بس در حجیت استصحاب نیست، بس در این است که اصلا اینجا استصحاب معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون قطع داریم به نبود و حکم عقلی. خب چی میماند؟ میماند اون صورت سوم. صورت سوم چی بود؟ صورتی که شک در بقای موضوع داریم به خاطر اشتباه امر خارجی، و اما موضوع حکم عقلی، تا الان نفس حکم عقلی، آیا استصحاب در حکم عقلی میشود کرد یا نمیشود کرد؟ استصحاب در قبح، استصحاب در حسن می شود کرد یا نمی شود کرد؟ گفتیم نمی شود کرد، چون شک که در قبح و خص بر می گردد به شک در موضوع، میشه تبدل موضوع، دیگه اصلا می دانیم که حکم عقلی نیست، معنا ندارد جریان استصحاب. اما موضوع حکم عقلی، رفقای عزیزم، این عبارت این صفحه که می خواهیم بخونیم، اینم از مشکلات رساله، لذا شما حاشیه این سفر یه نگاهی بکنید ببینید چقدر مورد، 6 مورد برای شما نوشته که این عبارت، این کلمه در اون نسخه است، در اون نسخه نیست. یه صفحه شیش قسمتش رو هی بگه این از این نیست، این نشون میده که صفحه بسیار مشکلیه. خب این چی رو بازگو میکنه؟ این بازگو میکنه که هی خط کشیده شده، هی تصحیح شده، هی دیدن این نمیسازه، یه چیزی اضافه کردن، یه چیزی کم کردن. چون شما بعضیشو ببینید، تو بعضیش این است که این نیست، تو بعضیش این است که به جای این یکی است. این نشون میده که این مطلبی که الان میخواییم بخونیم مطلب صاف و روانی نیست. شاید به وضوح ازش به دست میاد مطلب صاف و روانی نیست، وگرنه اگه صاف و روان بود که این همه تصحیح نمیشد که. این هست، این نیست، این نیست، جاش این یکی دیگه هست. لذا خوب دقت بکنید حالا بر اساس چاپ کنگره ببینیم عبارت این سفر چیکار. چی الان میخواییم بخونیم؟ تیتر این بحث چیه؟ به تصریح بحث جلد 7 صفحه 258 اینو میخواییم بخونیم. اگر این تیتر بحث رو یاد نگیریم کاملا این صفحه برای ما تو مجهول خواهد ما. ببینید تیتر این بحثی که الان توی این صفحه میخواییم بخونیم اینه: اجراء الاستصحاب فی موضوع حکم العقل لیترتب علیه الحکم العقلی. تا الان تکرار میکنن میخوندیم آیا در قوه و حسن عقلی میشود استصحاب کرد؟ گفتیم معنا نداره. حالا میخواییم چیکار کنیم؟ حالا میخواییم ببینیم آیا میشه استصحاب در موضوع حکم عقلی کرد؟ اون وقت دیگه ربطی به استصحاب حکم عقلی ندارد. به تبع استصحاب در موضوع حکم عقلی، حکم عقلی رو جریان بدیم. پس دیگه تو اینجا نمیخواییم نسبت به خود حکم عقلی استصحاب جاری کنیم. این میشه فارقه بین این بحث با بحث قبلی. گوش کردید رفقا؟ تو این بحث میخوایم جریان استصحاب رو در موضوع حکم عقلی بررسی کنیم که اگر استصحاب در موضوع حکم عقلی پیاده شد، بعد حکم عقلی رو دیگه جریان بدیم بدون اینکه دیگه استصحاب در خود حکم عقلی داشته باشیم. اون نفسی که مرحوم شیخ انصاری تو 216 آخرین خطبش همینو میخواست برسونن، هازا حال و نفس الحکم العقلی. ولی تو این بحثی که الان می‌خوایم بخونیم استصحاب تو نفس حکم عقلی اصلا مطرح نیست. استصحاب در موضوع حکم عقل است، به تبعش جریان خدمت شما حکم عقلی. این تیتر این بحث است که اتفاقا یه عبارتی اوسط هم در تتمه دارد، جلد 5386، که میگه مراد و مقصود استاد از این بحثی که نوشته استصحاب حکم عقلی نیست، بلکه مرادش استقلال عقل بالحکم است در موضوع مستصحب. همین عبارت بحثه. به بیانی دیگه مراد استاد این است که اگر ما موضوع مستصحب عقلی داشتیم، آیا حکم عقلی میاد یا نمیاد بدون دیگه استصحاب در خود حکم عقلی مطرح باشد. این تیتر این بحث است. امیدوارم که تونسته باشم تیتر رو و فرقش رو با بحث قبلی جا انداخته باشم. حالا ببینید شیخ انصاری چی میگه. میریم برمیگردیم به همون مثال سومه. ببینید رفقا، یه سمی که معلوم محرز بوده، اضرارش، ضررش، مهلکیتش، عقل چی اومده حکم کرده؟ قبیح از شوربه. این به تبع این قانون ملازمه حجیت حکم حرمت شوربه این سم توشه. حالا میخواییم چیکار کنیم؟ حالا شک کردیم در مورد این سم که آیا ضرریتش باقیست یا باقی نیست، چیزی بهش اضافه شده مثلا، که شک کردیم در اثر اضافه شدن اون چیز به این سم، این ضرریت این خدمت شما سم باقیست یا باقی نیست، آیا میتونیم استصحاب بقاء ضرر بکنیم؟ که اگر استصحاب بقاء ضرر کردیم در مورد این سم، اون وقت اون حکم عقل به قوه شد بیاد خودش. خوش کردیم؟ اینه اینجا بسر اینه. آیا میتونیم استصحاب ضرر بکنیم؟ که اگر استصحاب ضرر کردیم اون وقت اون حکم عرض به قبح شرب این سم ضرری خودش بیاد دیگه، تو اونجا جریان استصحابی مطرح نیست. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه ورودش اینجوریه به این بحث، میگه که ما تا استصحاب رو طبق کدوم مبنا حجت بدانیم؟ یک، جواب به این سوال که آیا میتوانیم استصحاب ضرر بکنیم، ایشون میفرماید منوط است به دو نکته. یک، ما استصحاب رو طبق چه مبنای حجت بدانیم؟ آیا طبق مبنای مشهور قدما که استصحاب رو به ملاک حکم عقل به ظن به بقا حجت میدانستن، یا مثل مبنای خود مرحوم شیخ انصاری اینا صفحه 13 کتاب خوندیم که اینها به منات چی آقا؟ به منات اخبار تعبدی حجت میدانست. میگه یکی این دخیله، دوم دیگه چی دخیله؟ دوم این که این حکمی که بر این ضرر بار شد بر ضرر معلوم فقط بار شد، ضرر مقتوع بار شد، یا بر ضرر مظنون هم این حکم بار شد. لذا این دوتا رو در نظر بگیرید. یک، استصحاب به چه دلیل حجت شد؟ آیا به ملاکی که مشهور قدما داشتن، ملاک ظن به بقا، یا بر اساس اخبار تعبدن؟ دو، این حکمی که بر این خدمت شما عرض شود موضوع ضرری بار شد، آیا موضوعی که ضررش مقتوع باشد یا مظنون هم باشد کفایت می‌کند؟ شیخ انصاری می‌فرماید اگر ما قائل شدیم به مبنای قدما، یک، گفتیم استصحاب به ملاک ظن به بقا حجت است، دو، گفتیم حکم رفته روی اون موضوع چه مقتوع ضرر چه مظنون ضرر، میتوانیم استصحاب ضرر بکنیم. در اثر استصحاب ضرر چی تولید میشود؟ ظن به بقاء ضرر تولید میشود. اگر اضافه کنیم اون مبنایی رو که میگه حکم علاوه بر روی مقتوع رو مظنون ضرر هم رفته، با جریان استصحاب این ضرر مظنون درست میشه، پس اون حکم خواهد آمد. پس طبق این که یک، قائل بشویم به مبنای قدما در جریان استصحاب که استصحاب ظن به بقا، دو، بگیم اون حکمه رفته روی مظنون ضرر علاوه بر مقتوع ضرر، اگر اینجوری گفتیم در این صورت این استصحاب جریان پیدا میکند، نتیجهش هم میشود جریان اون خود. ولی اگر طبق مبنای تعبدی پیش رفتیم، در این صورت دیگه این استصحاب برای جریان اون خود انجام نمیشود. چرا؟ عبارت شیخ انصاری رو فقط در کتاب اینه، من اول عبارت رو شرح کنم بعد بخونم بعد ببینم شماها بیانی دارید نسبت به عبارت شیخ یا ندارید. شیخ انصاری میفرماید که اگر ما استصحاب رو به ملاک ما، یعنی ملاک شیخ انصاری که از راه اخبار تعبدن حجت کردیم پذیرفتیم، دیگه نمیتونیم این جریان استصحاب رو در موضوع قائل بشیم تا اون حکم رو بخوایم بار بکنیم. چطور؟ میگه به خاطر اینکه ما میدانیم که حکم عقلی رفته رو موضوعی که مقتوع است، موضوعی که معلوم است، مقتوع است، معلوم است، مخرز است، رفته رو معلوم و ضرریه، مقتوع و ضرریه. شک که در ضرر بکنیم دیگه حکم عقلی جریان پیدا نخواهد کرد. شما اگر بیاید استصحاب بکنید، استصحاب دیگه طبق مبنای تعبدی برای شما نمیتواند بسازد که این مقتوع و ضرر است. وقتی نتونست بسازه که مقتوع و ضرر است، در این صورت دیگه حکم عقلی جریان پیدا نمی کند، چون حکم عقلی رفته روی مقتوع و ضرریه. ببینید این چیزی که من گفتم از کتاب به دست میاد یا از خودم ساختم؟ عبارت کتاب رو ملاحظه فرمایید. همونجوری که من عبارت رو میخونم لطفاً به این که شیخ انصاری چی فرمودن دقت کنید. و اما موضوع الحکم العقلی، مثل چی موضوع؟ مثل ضرر. رفقای عزیزم، موضوع سم نیستا. اینو تو صفحه 38 مرحوم شیخ انصاری برای ما فرمود، تو اون لا یجوز ان یقال که اون آقای مستشکل اونجا میگفتیم شیخ انصاری گفته منو دور نزنید، اومد رو بحث صدق زار رو خود صدق استصحاب رو بیاده کرد. شیخ انصاری فرمود چون رو صدق بیاده میکنی؟ موضوع ما در حقیقت المضر و قبیحون است، از زار قبیحون است. این چیزی که اینجا نوشت که ضرر کاملا مطابق اون چیزی است که در 38 نوشت لا یجوز ان یقال دیگه. البته بیشتر از این رو باید رفقایی که خدای نکرده یادشون نیست یا نرفتن رجوع کنن دیگه. بیشتر از اینو دیگه نمیتونیم وارد بشیم، وگرنه باید 38 رو مجدد درس بدیم. اما موضوع حکم عقلی که از ضرر مشکوک بقاء فی المثال المتقدم در صفحه 215 کشک فی بقاء الازرا سستم الذی حکم العقل خوب بشور بگی، این ضرره برامون مشکوک میشه در اثر اضافه کردن ماده است. فلذی ان یقال فی، اون چیزی که شایسته است گفته شود در این بحث موضوع حکم عقلی. آیا استصحاب بکنیم تا ترتب حکم عقلی رو داشته باشیم یا نه فایده ای ندارد ترتب حکم عقلی رو نداریم؟ ان الاستصحاب ان اعتبر من باب ذم مبنای قدما عمل به استصحاب هنا در این بحث موضوع شکی در موضوع ضرر مشکوک استصحاب جاری میشه. چرا؟ لأنه یظن الضرر بالاستصحاب، با جریان استصحاب ما ظن ضرری برامون تولید میشه، مظنون الضرر تولید میشه. خب حالا یا میتونیم حکم عقلی رو جریان بدیم؟ میگه بله، اگر موضوع شما علاوه بر مقتوع الضرر مظنون الضرر باشد حکم عقلی اینجا میاد، قبح شرب میاد. فیهمل علی، پس حمل می شود علا این خدمه شما عرض شود که ضرر فیهمل علا این ضرر الحکم العقلی، حکم عقلی هم می شود، یعنی میاد حکم عقلی. که انکان موضوع و حکم العقلی اعم من القرد و الذن، هم مقتوع الضرر باشد هم مظنون الضرر باشد. کما فی مثال الضرر. من یه خدمت شما هست شود که ایسته همینجا بکنم، چون دارید فکر میکنید که شیخ انصاری داشتون بگه. یادتونه در الموجز ذیل بحث قطع موضوعی و یادتونه در جلد یک ذیل بحث قطع موضوعی، قطع طریق و قطع موضوعی، اونجا شیخ انصاری مثالی زد که آیت‌الله لازم سبحانی هم از ایشان گرفته. عده از آقایون فرمودن سفر المقتوع الخطر این یه، عده گفتن لازم نیست مقتوع الضرر باشد، مظنون الضرر هم سفر باشد این سفر حرام است، لذا اگر کسی این سفر رو بره باید نمازش رو تمام بخونه. ببینید تو اونجا جای مقتوع الضرر مظنون الضرر رو هم داشتی. شیخ انصاری در این عبارتی که نوشت ان کان موضوع و حکم العقل اعم من القطع و الذن کما فی مثال الضرر، که ما بحث مظنون الضرر هم داریم، یه چیزی مثل اونا تو ذهنش اومده بوده، ولی آیا برای سم ضرری هم این مظنون و ضرری جریان دارد یا ندارد شما روش تأمل بفرمایید. و ان اعتبر الاستصحاب من باب تعبد کما هو مبنانا، مبنای شیخ انصاری این بود، لعجل الاخبار فلا یجوز العمل بالاستصحاب، این استصحاب فایده نداره، استصحاب ضرری که بکنید چرا؟ للقدر به انتفاع حکم العقل، چون ما میدانیم 100% حکم عقل منتفی است. چطور قدر دارید که حکم عقل منتفی است؟ میگه للقدر به انتفاع حکم العقل مع شک. شک در چی؟ در موضوعی که کان یحکم العقل علی اون موضوع مع القدر. اگر قدر داشته باشیم حکم عقل میاد، لذا اگر این قدر تبدیل به شک بشود دیگه عقل حکمی ندارد، این استصحاب بی خود میشود. ما این استصحاب رو کردیم لیترتب علیه الحکم العقلی. خب میدونیم اینجا 100% حکم عقلی نخواهد آمد. این شد بیان شیخ انصاری. مثلاشو ببینیم، ولش کنیم، حالا مثلا رو نمیخونم. شما رفقا نسبت به این چیزایی که مرحوم شیخ انصاری نوشت چیزی به ذهنتون میاده، چیزی به ذهنتون نمیاد؟ این تفصیلی که اومد داد طبق مبنای قدما پیش بریم، مشهور قدما، طبق مبنای خود ما پیش بریم، فرمود ان تو برم من باب تعبد فلا یجوز العمل به استصحاب، ولی اگر ان تو برم من باب زن عمل به استصحاب هنا. نسبت به این تفصیلی که شیخ انصاری بین مبنای قدما در حجیت استصحاب و مبنای خودش داشت، شما مطلبی دارید؟ چیزی به ذهنتون میرسه یا نمیرسه؟ فقط چیزی به ذهنشون میرسه؟ جان بله احسن بله بله این اشکالی است که بحث میکنه استادش. میگه جناب استاد این تفصیلی که شما طبق مبنای قدما دادید، گفتید از باب زن و طبق مبنای خودتون دادید، این تفصیل تفصیل نابجاییه. چرا؟ چون ما میدانیم، هم تو صفحه 37 گفتیم، هم اول این تنبیه ثالث عرض کردیم، عقل زمانی حکم میکند که موضوع براش قشنگ مخرج باشد، معلوم باشد، مبین باشد، مفصل باشد. همونی که اینجا نوشتید للقدر به انتفاع حکم العقل محشک به موضوعی که عقل در صورت قدر بهش حکم میکنن. خب اگر قرار است که عقل در صورت خوبش کنید، اگر قرار است که عقل در صورت قطع به این موضوع بکنن، چه فرقی بین مبنای قدما و مبنای شما میکنن؟ خب اگر که مبنای قدما رو گرفتیم، جریان استصحاب همونجوری که شما فرمودید لعنه یزن و ضرر به استصحاب، نه یقتعو به ضرر به وسیله استصحاب، که دیگه چه فایده میکنه. و اگر قرار شد و از اون بعد و اگر یعنی هم که سید لطیفی دامت توفیقاتو بند، و اگر قرار شد بگید موضوع اهمه، مثل اون چیزی که مثلا در باب سفر عرض کردن، سفر مضمون حرام است، سفر خدمت شما مطول خطر هم حرام، اگر مثل اونه خود که چه فرقی بین مبنای شما و مبنای قدما میکنه؟ در هر صورت باید استصحاب جاری بشود. پس اگر ملاک حکم عقل مقطوعیت تفصیل بین مبنای شما و مبنای قدما معنا نداره، که اونو گفتید استصحاب جاری میشه و اینو گفتید استصحاب جاری نمیشه، و اگر ملاک روی خدمت شما هست شود که اهمیت چه فرق میکنه بین مبنای شما، همین تعبدی که در اثر اخبار ایجاد میشود، میگه تو متعبد شو به این که خدمت شما هست، این ضرر هست. واقعی قرار است که متعبد بشیم در اثر تعبد حکمت میاد، چون تعبد حاصل از خدمت شما اخبار هم همون زن رو میسازن. لذا این بیان شما یه بام و دو حواست، در حقیقت یه بام و دو حواست. معلوم نیست شما چیکار کردید. بحث رو ببینید رفقای عزیزم، جلد 7 258 259 ملاحظه بفرمایید، که ظاهرا آجای اعتمادی هم نفرمودن از بحث گرفتن، ولی عباراتش نشون میده که همون عبارات دو صفحه‌ای بحث آجای اعتمادی رو هم جلد 3 صفحه 131 ملاحظه بفرمایید. مثلا خب رفقا من اون حاشیه دو رو انداختم، حاشیه دو صفحه 217، ببینید اونجا نوشته بود که این تیکه از عبارت در یه نسخه اینجوری ورد بدلها فی حاضر نسخ ما یعنی فلا یسکت الا الاثار و شرعیت المجعولت القابلت لجهل ظاهری. من مخصوصا این تعابیر رو میخونم. ببینید میگه شماره دو، شماره دو رو بالا پیدا کنید، میگه اون فلا یجوز العمل بهی تا اون معلقت، این تو بعضی از نسخه ها نیمده. این اعتبر من باب تعبد لعجل الاخبار جاش این اومده، فلا یسکت الا الاثار و شرعیت المجعولت القابلت للجعل ظاهری. اون جعل ظاهری یعنی خدمت شما هست شاید که حکم ظاهری دیگه، استطاب حکم ظاهری سازه دیگه، طبق مبنای این آقایون که اخبار میگیرن، اماره که نیستش که، حکم ظاهری سازه. اون آثار شرعیهی که بر روی این ضرر استصحاب شده میره بار میشود. فلا یسکت الا الاثار و شرعیت المجعولت و قابلت لجعل ظاهری و تعبد و شارب الحکم العقلی یخرج و انکانه حکم العقلی. دیگه این تعبد و شارب از اینکه این حکم عقلی باشه خارجش میکنه، چون به تعبد حاصل شد دیگه، بحث از تعتب حکم عقلی بیش نخواهد آمد. شما رجوع کنید به صاحب تمهید جلد 9 398، میگه همین نسخه انصبی است. چرا؟ این چراییتشو داشته باشید در ادامه عبارت میخوام عرض کنم چرا این نسخه انصبه. حالا عبارت کتاب رو ببینید، مثلا ازا ثبت بقاء الضرر فی السم، ثابت بشود بقاء الضرر فی السم فی المثال المتقدم بالاستصحاب، یه روزی این سم 100% ضرری بوده، در اثر اضافه شدن چیزی به شک میکنیم در ضرر، اومدیم استصحاب ضرریت کردیم، استصحاب موضوع کردیم ضرریت. فمعنا ذلک، معنای این جریان استصحاب، ترتیب آثار شرعیت المجعولت للضرر علی مورد شک. اگر اثر شرعی ما داشتیم که رفته بود روی ضرر، باید اون آثار شرعی رو بار بکنیم. چرا؟ چون استصحاب به تعبد حجت شده، آثار شرعی مستقیمش بار میشود دیگه. اگر بر این ضرر آثار شرعی بود، اون آثار شرعی بار میشود. رفقا این عبارت ذهن شما رو به کجا میبره؟ اون نسخه حاشیه. فلا یسکت الا الاثار و شرعیت المجعولت القابلت للجعل ظاهری، اون آثار شرعیهی که بر روی ضرر رفته اونا بار می شود، انسب است. باز داشته باشید، فمعنا ذلک ترتیب الاثار شرعیت المجعولت للضرر، ترتیب علی مورد شک، بر مورد شک، هر جا که شک شد این علی متعلق است به ترتیب، اون آثار شرعی رو بار بکنیم. چرا؟ چون نتیجه استصحاب این است دیگه، استصحاب آن است که اثر شرعی بار بشه. و عمل حکم العقلی بالقب، حکم عقلی به قب، فلا یسکت الا مع احراز الضرر. خب ببینید این مطابق با همین است که اینجا نوشت للقد به انتفاع حکم العقل. حکم عقلی زمانی میاد که این ضرر تبدیل مشکوک نشده باشد، ضرر مقتوع باشن، شک که در این همین پای شک که بیاد عقل میگه دیگه من حکم ندارم، نهض شک عقل پاشو پیش میکشه میگه نه 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 من هیچ حکمی ندارم. عمل حکم العقلی بالقو، قوه شرب این سم، سم میگه حالا شده مشکوک و ضرریه، فلای از خود الا من احراز ضرر، این نیاز به ضرر معلوم داره. اونجا بود که اخو کرد به قوه شد، اینجا دیگه اخو کنند. فقط من تو عبارت که میخوندم یه کلمه رو جا انداختم، عمل حکم العقلی بالقوه والحرمه فلا یسکت الا مع احراز الضرر، این کلمه حرمت رو انداختم وقتی داشتم شرح میکردم. تو حاشیتون ببینید میگه این کلمه حرمت در نسخه را نیمده. شما الان شب رجوع کنید به نوع حواشی که امروزی ها نوشتن، حاجه‌های اعتمادی، صاحب تمهید، امثال اینا نوشتن، این کلمه حرمت رو انداختن، نداره. الان تو عبارت آیه اعتمادی به شما ببینید جلد 331 رو، عبارت صاحب تمهید ببینید جلد 9 399، این کلمه حرمت نیست، فقط همین مقداره. اما الحکم العقلی بالقب فلا یثبت الا مع احراز الضرر. فرض این است که احراز الضرر که نیست که، ما ضرر تعبدی بالاستصحاب داریم، احراز ضرر نکردیم که، ضرر معلوم نیستش که، پس حکم عقلی نمیاد. پس جریان این استصحاب برای ترتب حکم عقلی نداریم، همونی که خود شیخ انصاری نوشت ان تو برم من باب تعبد، این شد این عبارتی داشت. خب چرا این حرمت نیامده؟ چرا بعضی انداختن تو این نسخه موجود نیست؟ شیخ انصاری ببینید الان چی می نویسه؟ نه یثبت الحرمت الشرعیه. رفقا دیدید که عبارت کتاب رو دیدید؟ نه اما الحکم العقلی بالقو فلا یثبت الا مع احراز الضرر، لذا حکم عقلی به قو رو نداریم. بعد شما سوال به یعنی هیچی بار نمیشه؟ میگه چرا، نه هم یثبت الحرمت الشرعیه، بله حرمت شرعیه ثابت میشود. خب اگر حرمت شرعیه ثابت می شود، چطور الان تو نسخه کنگره هست عمل حکم العقلی بالقوه والحرمت فلا یثبت؟ حرمت ثابت نیست. نه هم یثبت الحرمت شرعیه، به صورت حرمت یثبت یا لا یثبت، حرمت یثبت یا لا یثبت. این استش که بعضی از آقایون نتونستن بین اینا جمع بکنن، اومدن اون حرمت رو انداختن. رفقا انتقال دادم چی دارم میگم؟ تا الان گفتم چی شده که این حرمت افتاده؟ گفتم صفحه سخبیه، این حرمت رو گفتم انداختن. الان تو نسخه آیت اعتمادی نیست، نسخه که به دست آیت اعتمادی بوده، وگرنه کتاب ایشون که خودش نسخه حساب نمیشود که، نسخه که به دست آجای مربجی رسیده این حرمت نیست، لذا اونا حرمت رو ندارن تو شرحاشون. این چی بوده تو فکر اون کسی که این حرمت رو انداخته بوده؟ مثل اون نسخه رایی که آقایون تو حاشیه 4 نوشتن؟ چون الان شیخ انصاری میگه نه هم یک بود از حرمت شرعی، دیدن خب برصد یک بود حرمت شرعی یا لا یک بود، اومدن اون حرمت رو انداختن. من دلم میخواد وقت گذشت تا فردا فضلا تعمل کنن، فضلایی که گرفتن من چی میگم، که الحمدلله ظاهر آقایانی که شرف حضور دارن ما داریم میبینیم، اینا آقایانی هستن که خوب انتقالن الحمدلله. تا فردا تعمل کنید ببینیم چی کار کنیم این رو. اون حرمت الان تو نسخه کنگره هست، اون حرمت خب باید شرحش بدیم، ما الان داریم نسخه کنگره میخونیم. نوشت اما الحکم العقلی بالقوه والحرمه فلا یثبت الا ما احراز، با استصحاب که احراز نمیشود، پس حرمتم لایثبت، ولی نعم یثبت الحرمت الشرعیه. روی این تعمل کنیم، اینو چی کار کنیم، چجوری جمعش بکنیم، یعنی چجوری نسخه کنگره را من برای شما توضیح بدم. فردا اول ساعت من تعملات فضلا را به فضل الهی میپرسم و انشالله نظر خودم رو هم عرض میکنم. اگر رفقا سوالی دارن در خدمتم. استغفرالله.